حاصل تجربه باشد. نه، بدون استناد به تجربه اون به اصطلاح متا بدیهیات اولیه برای نفس انسان هست. منتهاش اینا یه جهت دیگری رو میگن که میخوان بگن ادراکات و عقلی و بدیهیات که سرمایه علمه، اینا معلول حوائج زندگیه و چیز و اساسا موجود زنده در محیطی که میخواد زندگی کند برای این که نیازش رفع بشه چنین علومی را ساخته و با این علوم در مسیر زندگی استفاده میکنه. وقت به نتیجه اولا در تمام نفوس این علوم و ادراکات یکسان نیست، مثلا بستگی داره به منطقه زندگی و محیط حیات و ثانیاً دائماً در تغییر و دگرگونیه. این نظریه بود که این نظریه درست با تعقلیون از یه جهت متفق و رأیان که ادراکاتشون گفتن ادراکات اولیه اینا معلول تجربه نیست، ولیکن از یه جهت دیگه اینا رو مرتبط با حوائج زندگی میدونن و از این نظر با تعقلیون مخالفن. این است که این بحث این مطلب ایجاب بکنه که ما یه بحث دیگری منعقد کنیم به نام ادراکات اعتباری که بگویم بله اونی که معلول حوائج زندگیه و به حسب ازمنه زندگی و به حسب منطقه زندگی تفاوت میکنه، اونا علوم و ادراکات اعتباری است نه علوم و ادراکات حقیقی. علوم و ادراکات حقیقی اونا یه نواخت فینا. این به جالتن طرز ورود در بحث بود که وقت این است که ما باید اینجا دنبال این مطلب بگردیم که ادراکات ما بر دو قسم، یه ادراکات حقیقی یه ادراکات اعتباری، و فرقهای بین ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری رو اینا رو ما بیان کرده باشیم. درست فرمودید؟ و حالا برای توضیح نظریه اونایی که ادراکات را میگفتن همه معلول منطقه زندگی است و علومی که موجود زنده میسازد و میخواد به هر اینها در میدان زندگی وارد بشه، برای این مطلبشون چیزایی که زیستشناس ها ادعا کرده بودن که از جمله دو اصل بود، که از این دو اصل که باید ما مقدمتاً بدونیم تا مطالب اینها رو بتونیم درک کنیم، از این دو اصل یکیش اصل کوشش برای حیات بود که این در جلسه قبلی که اصل کوشش حیات گفته شد که علمای علم الحیات و زیستشناس به این نتیجه رسیدند که هر موجود زنده این کوشش دائمی دارد برای جلب منافع و دفع مضار. برای این جهت مثلا خب در کوشش دائمی و اینها این اصل اول بود که گفته شد. حالا اصل دوم که در این جلسه امروز نوبت بیان او رسیده، اصل انطباق با محیط که ما حاصلش میشه که هر موجود زنده که مطابق اصل اول ای در تلاش دائمی برای مثلا جلب منافع و دفع مضارش، این بالاخره موجود زنده ای باید که چون میخواد منافع خودشو جلب کنه و مضار خودشو از خودش دفع کنه، این ناچار خودشو طوری مجهز کنه که در محیطی که زندگی میکنه بتونه در اون محیط به حیات و زندگی خودش ادامه بده. مطابق اصل اول که این حیات خودشو خواهانه و دائما کوشش داره برای ادامه حیات، جلب منافع و دفع مضار، که بگون بی جوش و خروشت دروغ گفته، نه، کوشش داره برای جلب منافع و دفع مضار. این اصل اول بود. اصل دوم این که حالا در محیطی که زندگی کنه، چون در اون محیط منافعی براش تصور میشه و مضاری هم براش پیش بینی میشه، خواه و ناخواه خودش را باید وفق بده با اون محیط که در اون محیط بتونه به حیات خودش ادامه بده. وقت اینه که چون محیط ها به حسب امکنه و منطقه های مختلف زمین و همچنین به حسب ازمنه و زمانها یه نواخ نیستن، خواه و ناخواه شرایط حیات و احتیاجات حیاتی هم اینام یه نواخ دوره نیستن. وقت احتیاجات مختلف میشه، وقت موجود زنده باید خودش را مجهز کنه به وسائل و ابزاری که بتونه با اون محیط وفق بده. وقتی تجهیزات اینها گاهی مثلا خارج از شعور انسانه که مورد شعور انسان نیست، مثلا مثال میزنن که اگر چنانچه انسانو در ارتفاع زیادی ببرن بالا و خواهناها اونجاها گلوبولهای قرمز خونش بیشتر میشه، چون اون محیط مثلا نیاز انسان فرق میکنه دینا. وقت این اختلاف در وضع داخلی خودش خارج از شعور خودش، گاهی هم نه به شعور خودش تو اینها. حالا از این کتاب بخونید. اصل دوم، اصل انطباق با محیط. موجود زنده، صفحه 132 از این جلد دوم از این اصول فلسفه چاپایی که خب، اصل انطباق با محیط. موجود زنده در کوششی که برای حیات می کند ناچار است خود را طوری مجهز بسازد که بتواند در محیطی که هست به حیات خود ادامه دهد، و تردیدی نیست که عوامل طبیعی و شرایط ادامه حیات همیشه و همه جا یکسان نیست، بلکه مختلف و متفاوت است. این اختلاف و تفاوت شرایط ادامه حیات قهرن موجب اختلاف و تفاوت احتیاجات حیاتی موجود زنده می شود، که مطابق اصل اول می گفتیم موجود زنده کوشش دارد برای جلب منافع و دفع مضار. در این اصل دوم میگویم که موجود زنده باید خودش را جوری مجهز کند که بتوند با محیطی که زندگی میکند زندگی خودش با اونجا وفق بده، خودش را وفق بده، و چون منطقه ها متفاوت و ازمنه ها متفاوت، خواهونه ها احتیاجات متفاوت خواهد شد. یه جا گرم سیریه وسائل خنک کردن از احتیاجات خنک کردنه، یه جا سرد سیریه یا یه زمان سرده احتیاج به مثلا فراهم کردن چیزی که موجب گرم شدن اینها میشه. این اختلاف و تفاوت شرایط شرایط ادامه حیات قهرن موجب اختلاف و تفاوت احتیاجات حیاتی موجود زنده می شود، یعنی ادامه حیات در هر محیطی مستلزم مجهز بودن موجود زنده به وسائل و ابزارها و تجهیزات مخصوصی است که احتیاجات مخصوص اون محیط را رفع کند. علماء علم الحیات و مخصوصا جانورشناسان در مطالعات خود به این نکته برخوردند که همواره اکرم این چند سطحی که خوندیم این حالا چیزی که همه کس درک میکنه، اما نظر تازه‌ای که علماء علم الحیات ابراز کردن این است که حالا میخواییم بخونیم. علماء علم الحیات و مخصوصا جانورشناسان در مطالعات خود به این نکته برخوردن که همواره با تغییر محیط و تغییر احتیاجات که اینا تا حالا گفته بودیم در وضع تجهیزات وجودی موجود زنده تغییراتی حاصل می شود که با محیط و احتیاجات جدید متناسب است. این نقطه نظر اینجایی که علماء علم الحیات نظر دادن رو این نقطه، اونش دیگه خب عالم علم الحیات یا غیر نداره که منطقه های زندگی مختلف و به نتیجه شرایط ادامه حیات مختلف و به نتیجه احتیاجات مختلف، اینا همش دیگه خب معلومه. اما این که موجود زنده در محیط های مختلف تو داخله خودش هم یه تغییراتی داده میشه که متناسب با محیط زندگی، اینشو از نظریات خاص علمای علم الحیات که میگویند که هم علمای علم الحیات و مخصوصا جان خود به این نکته برخورده اند که همواره با تغییر محیط و تغییر احتیاجات در وضع تجهیزات وجودیه موجود زنده تغییراتی حاصل می شود که با محیط و احتیاجات جدید متناسب است. این تغییرات وجودی گاهی خود به خود و پنهان از شعور موجود زنده وقوع پیدا می کند و گاهی آشکار، یعنی گاهی موجود زنده از روی علم و شعور و اراده این تغییرات را ایجاد می کند و گاهی بدون اون که خود توجه داشته باشد این تغییرات و تجهیزات پیدا می شود. چنون که مثلا اگر انسانی را به ارتفاع زیاد ببرند، خود به خود بر عده گلوبول‌های قرمز خون وی افزوده می شود تا بتوانند اکسیژن را که در اون ارتفاع تقلیل یافته به مقدار کافی به خود جلب کنند.
حالا در تنفس ما باید هوا، موجود زنده خب باید هوا رو در ریه خودش
ببره. وقت اگه در ارتفاعات دور ارتفاعات زیاد اکسیژن هوا کم باشه، با اینکه موجود زنده احتیاج به اکسیژن داره تا بتونه، اون وقت در داخله وجودش در خونش عده گلوبول ها زیاد بشه که اونا هی جذب کنن مثلا اکسیژن را. خب این احتیاج به اکسیژن که داره و در اون محیط که اکسیژن کمه، وقت بیشتر ابزاری داشته باشه تا اکسیژن را مثلا جاهای دور به خودش جذب کنه. وقت گلوبول های قرمز در خون زیاد بشه، پس خودشو داره با محیط وفق میده. اما این توافق دادن خارج از ادراک و شعور خودشه. گاهی هم حالا اینشو بنده عرض کنه، نظیر که یه وقتی درست مثلا دیدیم که داره سرد میشه، ما لباس پشمی رو به خودمون میگیریم، اینجا هم داریم خودمون رو وفق میدهیم با محیط، اما تحت شعورمون. توجه کرد میگید که تا بتواند اکسیژن را که در اون ارتفاع تقلیل یافته به مقدار کافی به خود جلب کند، همچنون که در نباتات نیز کم و بیش این اصل خود فرماست. این اصل به نام اصل انطباق با محیط خونده می شود. بسیاری از علماء حیوان شناسی پیدایش اعضا و جوارح و جهازات عجیب بدنی حیوانات را روی همین اصل توجیه کرده اند که اعضا و جوارحی که در حیوانات عجیب دیده میشه، این رو اصل انطباق با محیط که همون در اون محیط زندگی کردنش اقتضا داره که چنین عضوی در وجود او پدید بیاد. در این که میخواید حالا پس باشید بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد که علماء زیست شناسی دو اصل ادعا کرده بودند، که اصل اول این که هر موجود زنده‌ای یک کوشش دائمی برای حیات داره، برای جلب منفعت و دفع مضار خود، و اصل دومی که ادعا کرده بودن این که هر موجود زنده‌ای در کوششی که برای زندگی میکند ناچارن خود را جوری مجهز میکند که در اون محیطی که زندگی میکند بتوند به حیات و زندگی خودش ادامه بده. وقت در رابطه با این مطلب گفتن که به این نکته برخوردن که مثلا جانوران و موجودات زنده با تغییر محیط زندگیشون و با تغییر احتیاجات تجهیزاتشون هم تغییر میکنه که تجهیزات داخلی و اینها. و مثال زدیم، مثلا فرض یه موجود زنده اگر چنانچه خیلی در ارتفاع زیاد واقع شد که اکسیژن هوا کم میشد و عدد گلوبول های قرمزش چون احتیاج هست برای اینکه بتونه اکسیژن هوا رو به خودش جذب کنه احتیاج هست و عدد گلوبول های قرمزش اضافه میشه. مطهری میفرمایند که یه دو جهت هست که بین علماء زیست‌شناسی تردیدی درش ندارن. یکی این که هر موجود زنده ساختمان وجودیش متناسب با احتیاجاتشه. مثلا موجود زنده احتیاج به تغذیه و تهویه داره، اعضا و جوارحش متناسب با تغذیه و تهویه استفاده از هوا. و همچنین مطلب دیگری که ایشون ادعا میکنن که علما زیست‌شناسی تردید در اون ندارن این است که تغییرات احتیاجات موجب تغییر در ساختمان بدنی موجود زنده میشد. ولی حالا تا چه اندازه‌ای موجب تغییر میشد و آیا به اصطلاح تغییرات در اثر چه علتی به وجود میاد، این محل حرف است. حالا از روی کتاب لطف فرمایید. رویان در این که وضع ساختمان وجودی موجود زنده متناسب با احتیاجات وی است و هم در این که تغییر احتیاجات موجب تغییراتی در ساختمان وجودی موجود زنده از لحاظ تجهیزات حیاتی می شود، این هم مطلب دوم. و این تغییرات و این تغییر تجهیزات همواره متناسب با رفع نیازمندی های حیاتی و به طوری که موجبات ادامه حیات را فراهم می سازد. علماء حیوان شناسی تردید ندارد. این دو سه مطلبی که گفته شد، یکی که ساختمان وجودی موجود زنده مناسب با احتیاجاتش، یکی هم که تغییرات در احتیاجات موجب تغییر در ساختمان وجودی میشه، و یکی دیگه این که این تغییرات مناسب با رفع احتیاجات، در اینا تردیدی نیست، تردیدی ندارن. و از قدیم هم کم و بیش توجهی به این مطلب شده. ابن سینا در کلمات خود اشاره‌ای به این مطلب کرده، ولی در این که علت حقیقی این تغییرات در ساخت ساختمان وجودی موجود زنده که در جلو ادعا کردیم که تغییر احتیاجات موجب تغییر در ساختمان وجودی میشد، و علت حقیقی این تغییرات در ساختمان وجودی موجود زنده چی؟ علت این تغییراتی. و هم در این که حدود این تغییرات چقدر است، و موجود زنده تا چه اندازه قدرت دارد که فعالیت کرده خود را با محیط سازگار و برای ادامه حیات آماده کند اختلاف است، که علت این تغییرات چیه و حدود این تغییرات و اینکه موجود زنده تا چقدر قدرت داره فعالیت کنه و خودشو با محیط سازگار کنه در یه اختلاف است. بعضی علت مطلب خودمون خارج شده وارد این مطلب بشویم، ناچار به جای دیگر موکول می کنیم که مربوط به مطلب فعلی ما همین قدر است که چنین اصلی به نام اصل انطباق با محیط که این اصل دوم از او دو اصلی که گفته شد که اصل اول اصل کوشش برای حیات، اصل دوم اصل انطباق با محیط، که این اصل دوم فرع اصل اوله. اصل اولی بود که هر موجود زنده کوششی داره برای ادامه حیات، که این یعنی کوششی داره برای جلب منافع و دفع مضار. وقت مبتنی بر این است اصل دوم که هر موجود زنده خودشو منطبق با محیط زندگی میکنه. این عدالتا مورد نظر که به قولشون گفت همینقدر است که چنین اصلی اون که مربوط به مطلب فعلی ما همینقدر است که چنین اصلی به نام اصل انطباق ما با محیط که ما برای اون که معنای عامتری عامتری را شامل شود اون را اصل انطباق با احتیاجات می‌خوانیم، که به قولشون می‌خواد بیاد خوب اصطلاح عوض کنیم. اونا اسم این اصل را گذاشتن اصل انطباق با محیط، ولی نه اینکه در حقیقت اصل دنبال اصل کوشش برای حیات نیست که موجود زنده میخواد احتیاجاتش رو رفع کنه، که تغییرات یه میگه فرض کردیم به واسطه محیط در ساختمان وجودیش پیدا میشه این برای رفع نیازها. پس این اصل رو بهتر نیست که تعبیر کنیم اصل احتیاج انطباق با احتیاجات. این اصل جارت هم مورد نظر است که میگویند ما برای اون که معنای عامتری را شامل شود اون را اصل انطباق با احتیاجات میخوانیم، چنین اصلی بر وجود موجود زنده حکم فرما. این کنه رو باید بپذیریم که بر موجود زنده این اصل حکم فرما که خودش را وفق میده یا وفق میشه موافق میشه با احتیاج زنده، و این انطباق به قول ایشون گاهی پنهان از شعور موجود زنده و گاهی پنهان از شعور موجود زنده نیست، و این انطباق گاهی پنهان از شعور و آگاهی آشکار واقع می شود، و این عقل هم بر شؤون جسمانی و هم بر شؤون نفسانی حاکم است. مثلا فرض بگید که شؤون جسمانی جهازات بدنی انسان موافق با احتیاجش باشه، شؤون نفسانی مثل عواطف و میلها و روحیات و اینطور چیزا، هم بر شؤون جسمانی و هم بر شؤون نفسانی حاکم است. یعنی از جهادات مختلف مختلف بدنی گرفته تا احساسات قلبی و ملکات اخلاقی و عواطف و تمایلات درونی، همه محکوم این عقل هستند. اینجا که با یک مطلب فوق العاده مهم و قابل توجه و بی سابقه که بیش از هر چیز با منطق و فلسفه سر و کار دارد مواجه می شویم. اینجا سربند مطلب ما که این مقاله مربوطه به اون اینجا راجعه کردیم و اون اینه که نه اینکه ما ادعا کردیم یه بدیهیاتی داریم که اینا سرمایه های فکری ما و این بدیهیات مثلا یکیشون میگن اولیات، نظیر این که اجتماع نفیزن محالف ارتفاع نفیزن محالف که بین عقلیون و تجربی تعقلی منطق تعقلی و منطق تجربی این اختلاف نظر بود که آیا این بدیهیات همه ادراه تجربه که تجربیون این جور قائل بودن که ذهن همیشه قوس صعودی طی میکنه یا همه مستند به تجربه نیست که تعقلیون میگفتن. حالا بالاخره این بدیهیات که سرمایه فکری ماست در مثل که همچی فرض کنید که علم به دست آوردن مثل تجارت مونه، تجارت سرمایه میخواد و فکر ما یه سرمایه‌ای داره که او بدیهیات و او بدیهیات رو ازش مطالب دیگر رو به دست میاره. وقتی سرمایه ها که بدیهیاتن که منطق تعقلی میگفت که چنین نیست که همه مستنده به حس تجربه باشه و منطق تجربی میگه همه مستنده به حس و تجربه، آیا این بدیهیات هم از منشأش همه اصل انطباق با محیط که اصل دومی که علمای زیست‌شناس ادعا کردن که هر موجود زنده خودش را مجهز میکنه به یه تجهیزاتی که مناسب با محیط زندگی باشه، یا به تعبیر ایشون مجهز میکنه به جهازی که مناسب با احتیاجاتش باشه. وقت این علوم و ادراکات بدیهی که سرمایه علوم دیگره، اینا معلول همون اصله که رابطه نتیجه رابطه داشت و با تغییر محیط زندگی تغییر کنه یا با تغییر زمان چطوره تغییر کنه. چه وقت به نتیجه اگر اینجور گفتیم که همه مباحثی که در گذشته راجع به علم و ادراک و کثرت در ادراکات اینها گفتیم، اینا بی نتیجه میشه. لطفا فرمایید اینجوریه. اما اگه گفتیم که نه، این ادراکات دیگه این سرمایه های علمی اینا دیگه ربطی به او انتباه با حیات نداره، این است که این ادله ها خیلی اهمیت داره در این که آیا از منطق و فلسفه و اینها چقدر اعتبار داشته باشد و ارزش داشته باشه. حالا لطفا من اجالتا میگوید که اینجا که با یک مطلب فوق العاده مهم و قابل توجه و بی سابقه ای که بیش از هر چیز با منطق و فلسفه سر و کار دارد مواجه می شوید و اون عبارت است از رابطه عقل و ادراکات عقلانی با اصل انطباق با محیط، که این عقل و ادراکات عقلانی همونیست که مثلا تعقلیون و تجربیون با هم روش نظر داشتن، که جلوتران گفتیم که روانشناسای اخیر با تعقلیون در این جهت متفق القولن که برخلاف تجربیون، اونا میگفتن همه اینها از تجربه گرفته شده، اینا میگن نه. ولی اونی که محل اختلاف نظر بین این روانشناسای اخیر، این نظریاتی که روانشناسا گفتن و اونها، این که اینا میگن اینایی که سرمایه های فکریه،
اینا جزء به اعتبار خلاصه
دخالت که در رفع نیازهای زندگی و معلول حوائج زندگی، و چون حوائج زندگی به حسب منطقه ها و زمان ها فرق میکنه، پس این ادراکات هم فرق میکنه. یه اصول ثابته ای ما نداریم، اینجوری میشه که عبارت هست از رابطه عقل و ادراکات عقلانی با اصل انطباق، انطباق با محیط. یعنی آیا همونطوری که سایر شئون جسمانی بلکه نفسانی موجود زنده، شئون نفسانی مثل عواطف و میلها و اخلاقیات و اینها، همواره طبق اصل انطباق با احتیاجات که یه اصطلاح علامه مطهری شد، که اونا گفته بودن انطباق با محیط، ایشون گفتن بهتر این است که اصطلاح عوض کنیم، رو انطباق با احتیاجات، همواره طبق اصل انطباق با احتیاجات متناسب است، متناسب است با محیط و احتیاجات حیاتی، و با تغییر اون محیط و اون احتیاجات تغییر میکند عقل و ادراکات عقلانی و مخصوصا اصول و مبادی عقلانی که به نام بدیهیات اولیه خونده میشوند و در مقاله پنج اثبات شد که اون اصول از لحاظ منطقی مقیاس‌های اصلی فکر بشرند و پایه‌های افکار فلسفی و علمی، ریاضی و طبیعی روی اون اصول گذاشته شده است، تابع اصل کلی انطباق با محیط است و هر محیطی عقل خاص و اصول عقلانی مخصوص را ایجاب می کند و همون عامل یا عواملی که در سایر قسمت های ساختمان وجودی موجود زنده تجهیزاتی متناسب با احتیاجات به وجود می آورد، که مثلا بریم در جلوتر، مثلا اگه موجود زنده رو بردندش خیلی در ارتفاع زیاد، وقت نه که نیاز به اکسیژن داره و اونجا اکسیژن کمه، وقت در گلوبول‌های قرمزش اضافه میشه. اینجا چطور متناسب با نیاز در سازمان وجودی تغییر کرد؟ همچنین بگوید یه ادراکات هم از همی بازه که این معلول نیاز زندگی، که این یه جوری نیست که نه ربطی به نیاز زندگی نداشته باشه، یه واقعیتی موجود بیشعور درک میکنه، مثلا الکل و اعظم من الجود، کل از جود بزرگتره، این ربطی به نیاز زندگی نداره، که وقت بگیم به تغییر محیط تغییر میکنه به اینها، مثلا اینجوره، یا اینکه نه اینم ساخته شده یه اصل انطباق با محیط، نظیر اینکه در سایر جهات بدنی و اینها تغییرات حاصل میشه، اینا به هم حکم باشه روی اون اصول بله، اینا تابع اصل کلی انطباق با محیط است و هر محیطی عقل خاص و اصول عقلانی مخصوص را ایجاب میکند و همون عامل یا عواملی که در سایر قسمت های ساختمان وجودی موجود زنده تجهیزاتی متناسب با احتیاجات به وجود می آورد و با تغییر احتیاجات اون تجهیزات را تغییر می دهد، اعمال عقلانی را نیز تحت کنترل خود دارد یا نه، و به عبارت دیگر در حال حاضر یک سلسله اصول و مبادی عقلانی در دست دست ما هست و ما روی اون اصول و مبادی فلسفه، منطق، علوم ریاضی و طبیعی خود را بنا کرده ایم. یه ادراکات داریم روش فلسفه میبافیم، میبینم طبیعی، ریاضی، یه علوم را ازش نتیجه میگیریم. آیا این اصول تابع اصل انطباق با محیط است و ذهن در تحت تأثیر عامل یا عوامل تأثیر دهنده این اصول را وضع و فرض کرده؟ که مثلا اگه ما در کره مریخ زندگی کردیم، در کره ماه زندگی کردیم، شاید اونجا حکم نمی کردیم دو چهار مثلا، یا اونجا حکم نمی کردیم که الکل و اعظم منعجز اینجا که هستیم و با کل جزئی اینجا که سر و کار داریم و میخواییم ازش رفع نیاز بکنیم، وقتی ادراکات که کل بزرگتر از جز، وسیله‌ای که برای نقل کل میخواییم باید قوی تر بشه تا وسیله‌ای برای نقل جز، اینا ایجاد کرده که ما اینجور ادراکات را داشته باشیم. کدوم از اینا؟ آیا این اصول تابع اصل انطباق با محیط است و ذهن در تحت تأثیر عامل یا عوامل تأثیر دهنده این اصول را وضع و فرض کرده و با تغییر اوضاع محیط طبیعی یا اجتماعی و تغییر احتیاجات این اصول جای خود را به اصول موضوعی دیگری خواهد داد یا نه؟ و اگر چنین است که تغییر خواهد داد، ما به چه اطمینانی می توانیم به علم و فلسفه و منطق داشته باشیم؟